ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
کجایی؟ در بند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلیک هلیک بکوبم بیام در بند
میدونی من کجایی؟ کجا من اومدم مشهد کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام واسی تو عوض میکنن زیر یه ساعت
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری
چه مشکلی با موهاتون داریم؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه شامپو صدر صحت گیاهی
با سلام میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی پس همین الان با سلامو نصب کن
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن ای ایران ایران را بشنوید
ایران وطنم همه جان و تنم تا عشق تو این عاشق دیوان منم من جاست تو دگر هیچ نخواهم همه خواستنم ایران وطنم اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم یک سمت هیاهو یک سمت هماسه از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق
ایران را بشنوید
روایت روزهای جنگ
دریافت‌های ما از سخنان سیاستمداران معمولاً بر اساس زبانی شکل می‌گیرد که برای ما ترجمه و پخش می‌شود. اما گاهی باید به ورای این کلمات سفر کرد. به زبانی که یک رهبر برای مردم خودش سخن می‌گوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ماه‌های اخیر دو روایت کاملاً متفاوت از رابطه با ایران را به نمایش گذاشته است. یکی برای ایرانیان و دیگری برای یهودیان. در ویدئویی که خطاب به مردم ایران منتشر کرد، چهره مهربان و نگران از خود نشان داد. او از صلح گفت، از روز آزادی ایران و از دوستی باستانی یهودیان و ایرانیان. پیامش روشن بود، ما با شما هستیم، نه با رهبرانتان. این تصویری است که برای مصرف جهانی ساخته شده است. تصویر نجات دهنده‌ای که می‌خواهد مردمی را از چنگال رژیمی خشن برهاند. اما درست در همان روزها وقتی رو به سوی مردم خودش داشت زبانی دیگر راند او در سخنرانی‌های عبری زبان خود با نزدیک شدن به جشن پوریم ایرانیان را به امالیق تشبیه کرد شاید برای بسیاری از ایرانیان این نام آشنا نباشد اما در فرهنگ یهود این واژه بار سنگینی از تاریخ را بر دوش می‌کشد امالیق در متون مقدس یهود نماد شر مطلق است قومی که به دلیل دشمنی با بنی اسرائیل خداوند فرمان داد که نام و نشانشان برای همیشه از زمین محو شود. نه فقط مردان جنگی که زنان و کودکان و حتی چهارپایانشان. در طول تاریخ یهودیان این لقب را به بزرگترین دشمنان خود دادند. از رومیان باستان تا هیتلر. و حالا نتانیاهو این بار سنگین را بر دوش ایرانیان می نهد. ارتباط این دو پیام ما را به یک پرسش عمیق می کشاند. آیا می توان همزمان هم نجات دهنده یک ملت بود و هم خواستار محو شدن همان ملت؟ پاسخ در شناخت مخاطب نهفته است. جشن پوریم که نتانیاهو به آن ارجاع می دهد، داستان نجات یهودیان از نسل کشی در ایران باستان است. در این روایت هامان وزیر نقشه قتل عام یهودیان را می کشد و استر و مردخای قهرمانان یهودی نقشه او را نقشه براب می کنند. در پایان یهودیان نه تنها نجات می یابند بلکه دشمنان خود را می کشند. اینجاست که معمای نجات حل می شود. وقتی مخاطب تو یهودی باشد که داستان پوریم را از کودکی شنیده است، نجات فقط به معنای تغییر حکومت نیست. نجات در این روایت به معنای نابودی کامل تهدید است، همان فرمانی که در کتاب مقدس درباره امالیه آمده است. پس آنچه نتانیاهو در قامت یک ناجی برای ایرانیان ترسیم می کند، برای مخاطب داخلی خود معنایی کاملا متفاوت دارد. مشروعیتی دینی برای درگیری و توجیه آسمانی برای هر اقدامی. او با دو زبان سخن میگوید تا دو هدف را دنبال کند: تضعیف روحیه ملی در ایران و بسیج احساسات جمعی در اسرائیل. در نهایت این یادآوری برای ما ایرانیان شاید ضروری باشد که همیشه باید فراتر از کلمات ترجمه شده را دید. نقاب نجات ممکن است چهره دیگری را پنهان کرده باشد، چهره‌ای که ریشه در روایت‌های باستانی دارد و شاید برای کسانی که با آن روایت‌ها زیستند، صلح و نابودی در یک راستا معنا شود.
وطن امروز با اسلام یکیه.
اسلامیت و ایرانیت متضاد نیستن، یک حقیقتن. هر کی سرباز اسلام شد از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه.
جوان انقلابی مسلمان باید بدونه میهن او و دین او محتاج به دفاع او.
تمدن ایرانی که روزگاری در قله تمدن بشری قرار داشته، از قدیم، از قبل از اسلام حتی، با دین همراه بوده. مهمترین بخش مربوط به کشور زبان و ادبیات. علاقه به ایران اینجوری تحقق پیدا می‌کنه. تصور نباید بشه که زبان فارسی نماد ملیت ایران نیست. چرا هست؟
ما باید جوری برنامه‌ریزی کنیم، جوری حرکت کنیم که 50 سال بعد اگر کسی در دنیا خواست حرف علمی نو بشنوه، مجبور باشه فارسی یاد بگیره.
فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن.
آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه.
ایران قوی و سرفراز
این شد شعار.
ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تامین کنه.
ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی. اسم تسلیم مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند.
نگاه هم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت رو به متعالی ترین درجات برسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا جام شفق نور خدا ریخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز را با تلاوت آیات 61 تا 70 سوره مبارکه انبیا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا فأتوا به على
وأرادوا به
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، ترجمه آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در آیات قبل اشاره شد که حضرت خلیل الرحمن علیه السلام با وجود صغر سن بدون هیچ مربی بشری تنها به تأییدات حضرت باری تعالی به آن مرحله از رشد و کمال و آگاهی رسید که به تنهایی در برابر مشرکان قامت توحیدی برافراشت و آنها را به صلاح و توحید دعوت فرمود و حتی به این حد از انذار اکتفا ننمود، بلکه بت‌هایشان را در هم شکست و بت بزرگ را باقی گذاشت تا با این حادثه مهم آنها را متوجه گمراهیشان سازد. قرآن می‌فرماید چون مردم مشرک آن صحنه را دیدند دانستند که این عمل کار ابراهیم است که او پیش از این بت‌ها را تهدید کرده بود. آیه می‌فرماید گفتند او را در برابر چشم مردم بیاورید تا گواهی دهند. هنگامی که ابراهیم را آوردند گفتند ای ابراهیم، آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای؟ مشرکان یقین داشتند که ابراهیم خدایان آنها را نمی پرستد و لذا در جمله خیش کلمه خدایان ما به کار بردند، نه خدایانت. ابراهیم پاسخی را که از پیش آماده ساخته بود و این حادثه را نیز برای همان به وجود آورده بود با آنها داد و فرمود شاید بت بزرگ انجام داده باشد، اینک از خود بت‌ها سوال کنید اگر سخن می‌گویند. ابراهیم علیه السلام این سخن را به خاطر آن گفت که می‌خواست افکار بت‌پرستان را اصلاح کند و به آنها بگوید که چون این کاری از بت‌ها ساخته نیست. سخن وی بت‌پرستان را تکان داد و وجدان خفته آنها را بیدار کرد و همچون طوفانی که پوشش زخیم خاکستر را از روی آتش برگیرد و فروغ آن را آشکار سازد، فطرت آنها را از پشت پرده های تعصب و جهل و غرور آشکار ساخت. آیه می گوید آنها به فطرت خود بازگشتند و به یکدیگر گفتند حقاً که شما ستمگرید. ابراهیم موفق شد یک مرحله بسیار حساس و ظریف تبلیغ خود را که بیدار ساختن وجدان‌های خفته است از طریق ایجاد یک تحول روانی اجرا کند. اما یک عمر بت‌پرستی و طغیان راه بازگشت به حق را مسدود ساخته بود و نتیجتاً این بازگشت به وجدان و محکوم ساختن خیش دیری نپایید. در آیه بعد می‌آید سر به زیر انداختند و گفتند تو که می دانی اینان سخن نمی گویند. ابراهیم که منتظر چنین پاسخی بود میدانی برای استدلال منطقی خود یافت تا شدیدترین حملات خود را متوجه آنها و افکارشان کند. برآشفت و گفت آیا جز خدا چیزی را می پرستی؟ که نه کمترین سودی برای شما دارد و نه زیانی میرساند. لازمه سخن نگفتن این بت‌ها آن است که هیچ علمی و قدرتی نداشته باشند و لازمه نداشتن علم و قدرت این است که هیچ نفع و ضرری نداشته باشند. پس عبادت و پرستش آنها لغو و بیهوده است، چرا که عبادت یا به امید خیر است یا از ترس شر، و در بت‌ها نه امید خیری است و نه ترس شری. پس نتیجه آن است که اینها خدا نیستند. وقتی این مطلب را ثابت کرد انزجار خود را از خدایانشان آشکار ساخت، همانطور که هنگام بیان توحید اقرار خیش به خداوند یکتا را بیان کرده بود. فرمود اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا پرستش می کنید، آیا اندیشه نمی کنید؟ وقتی در برابر استدلالش نتوانستند حجتی اقامه کنند، سلسله خصومت را جنباندند، برآشفتند و برای تحریک پرستندگان بت گفتند او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر کاری از شما ساخته است. پس آتشی عظیم افروختند تا مرغ سپید بال حق و حقیقت یک کتاز میدان عشق و فضیلت را در شعله های سرکش آن خاکستر کنند، غافل از آن که این سی مرغ بلند پرواز را مگسان نمی توانند شکار کنند و هرگز پلیدان را نرسد آن که از ماجرای مسند نشینان عالم لاهوت با خبر شوند که میان عاشق و معشوق رمزی است. به هر حال آتش آنسان بود که ابراهیم را با منجنیق به درون آن پرتاب کردند و در این حال بود که عشق سرمدی بر آتش نمرودی فائق آمد و خطاب رهایی و سلامت از حضرت دوست رسید. پروردگار مهربان چنین فرمود: گفتیم ای آتش بر ابراهیم خنک و سالم باش. فرمان تکوینی حق آتش سوزان را به گلستانی با تراوت برای خلیل الله تبدیل کرد. در تفسیر آمده است اگر تعبیر سلامت را خداوند عزوجل به کار نمی گرفت، ابراهیم از شدت سرما از بین می رفت. ابراهیم علیه السلام از میان شعله های سرکش آتش سربلند و پیروز و مؤید به تأییدات الهی بیرون آمد و نقشه پلید بت‌پرستان با شکست روبرو شد. درباره مقام توکل ابراهیم علیه السلام بر خداوند جلیل بسیار سخن گفتند و الحق از بسیار جز اندکی و از دریا جز قطره ای را نتوانستند بازگو کنند. آوردند که در هنگام پرتاب شدن به درون آتش جبرئیل علیه السلام به او گفت آیا نیازی داری تا آن را برآورده سازم؟ پاسخ فرمود به تو نیاز ندارم، بلکه از خداوند بی نیاز انتظار مدد دارم. جبرئیل گفت پس از خدایت بخواه. فرمود همین اندازه که بر حال من آگاه است کافی است. آری مشرکان علیه ابراهیم حیله اندیشیدند تا نورش را خاموش کنند و حجتش را باطل ساخته و خونسا نمایند. آیه می فرماید آنها می خواستند ابراهیم را با این نقشه نابود کنند، ولی ما آنها را زیانکارترین مردم قرار دادیم. همواره چنین بوده و هست. باطل خواهان می کوشند تا حقی نباشد و آنها بتوانند به آسانی و خیال راحت از نفس حیوانیشان پیروی کنند و خواهش‌های نامشروع خود را ارضا نمایند، ولی اراده لایزال الهی بر آن قرار گرفته است که حق پیروز گردد اگرچه در اقلیت باشد و باطل نابود شود اگرچه گاه گاهی جولان دهد. داستان ابراهیم خلیل الله بالاترین درس هاست برای آنان که از خرد بهره ورند و چشم و گوش بینا و شنوا دارند. اتکال به خدا، صفای عقیدت، استقامت در توحید